العبودیت جوهرتون کنهه ربوبیه. چند تجربه کوتاه. بندگی خداوند گوهری است که در آن خداوندی است. حدیث قدسی.
تجربه آگاهی و هوش آورد، یار را آخر در آغوش آورد. چون مجرب گشتی اندر زندگی، منگری حق را درون بندگی. چند تجربه کوتاه. ممکن است افرادی را بشناسیم که برای آنان وقایع بسیار عجیبی رخ داده و واقعا زندگی برایشان سخت بوده است. آنان یا از این وقایع درس گرفته و آنها را با پیروزی پشت سر گذاشتند، و یا اینکه تسلیم آن شده و به وسیله آن خرد شدند. غالبا می شنویم که فلان کس ناراحتی کوچکی را نتوانسته تحمل کند و خودکشی کرده است، و یا دیگری واقعه بسیار سختی را با صبر و تحمل پشت سر گذاشته است. مثلا ممکن است درباره زنی بشنویم که به علت واقعی طبیعی نظیر زلزله، سیل و غیره شوهر و فرزندان و کل مایملک خود را از دست داده، ولی این واقعه بس اسفناک را تحمل کرده و به زندگی خود ادامه داده است. و یا اینکه درباره زن دیگری مطلع شویم که اتفاقات و وقایع بسیار ناگوار را تحمل کرده و از خود صبر و بردباری نشان می‌دهد. و همچنین افرادی وجود دارند که از کوچکترین حادثه ای آزرده می‌شوند و برای ادامه زندگی خود هیچ دلیلی نمی‌یابند. در این فصل مایل هستم وقایعی را که برای دوستان و یا اقوام و نزدیکانم پیش آمده است و خود شاهد و ناظر آنها بودم با شما در میان بگذارم. این وقایع همراه با تجارب دیگر زندگی به من کمک نمودند تا به فرضیه‌ای که در این کتاب ارائه خواهد شد برسم. مرگ عمو و پدرم. پدرم که حدود 30 سال قبل فوت کرد، برای مدت قریب به 10 سال زمینگیر شده بود. برای کسی که نمیتوانست در یک جا قرار داشته باشد و دائما در حال حرکت بود، این واقعه بسیار سخت به شمار می رفت. او واقعا از اینکه در یک اتاق کوچک محبوس شده بود رنج می کشید. در عوض عمویم که فقط 2 سال از پدرم جوانتر بود و زندگی شبیه او را پشت سر گذاشته بود، در اثر سکته قلبی درگذشت. از قرار معلوم مرگ او با ناراحتی چندانی نیز توأم نبود، زیرا بلا فاصله بعد از سکته درگذشته بود. از این 2 برادر یکی 10 سال زمین گیر شده و سپس می میرد و دیگری بدون احساس دردی فقط چند دقیقه پس از عارضه فوت می نماید. مریم کور می شود. حدود 40 سال قبل یکی از همکاران دانشگاهیم به نام دکتر علی که صبح زود به سر کار خود آمده بود، از همسرش پیغامی دریافت می کند که مریم نوزاد چند ماهه آنها کور شده است. او بلافاصله به خانه برگشته و ملاحظه می کند که مریم در حالی که چشمانش کاملا باز است چیزی را نمی بیند و به حرکت دست در مقابل چشمانش هیچ واکنشی نشان نمی دهد. شب گذشته که پدر و مادر با دخترشان بازی می کردند هیچ مسئله وجود نداشت، ولی امروز صبح که مریم از خواب بیدار می شود، مادرش متوجه می گردد با اینکه چشمهای بچه کاملا باز و عادی به نظر می رسند، او دیگر چیزی را نمی بیند. پدر و مادر که از این واقعه بسیار ناراحت شده بودند، مریم را به بیمارستان می برند. متخصصین بیمارستان که بسیار هم حاذق بودند، پس از چندین ساعت آزمایش دلیلی برای کوری بچه نمی‌یابند. این آزمایش چند روز متوالی بدون معلوم شدن علت کوری و یافتن راه حلی برای مداوای آن ادامه یافت. پس از این بیمارستان دکتر علی و همسرش مریم را نزد چشم پزشکان متعدد دیگری بردند. پاسخ آنان نیز همانند پاسخ اطبای قبلی بود، یعنی اینکه نه علت کوری را می‌دانستند و نه راه حل درمان آن را. در حالی که این پزشکان راه حلی نیافته بودند، پیشنهاد کردند که بچه را نزد پزشکان متخصص دیگری که در اروپا سراغ داشتند ببرند تا شاید آنان بتوانند برای درمان چشم‌های بچه راهی بیابند. این واقعه برای تمام دانشگاهیان و آشنایان شهر بسیار اسفناک بود. دکتر علی که خود بسیار دلشکسته و افسرده بود، از دانشگاه مرخصی گرفت و با همسرش طفل را به اروپا بردند. چندین ماه در کشورهای مختلف اروپایی سپری شد. آنان به متخصصین زیادی مراجعه کردند و هر یک از متخصصین پس از چند روز آزمایش و مأیوس شدن از یافتن علت کوری و درمان آن، پزشک دیگری را معرفی نمودند. همواره دکتر علی و همسرش بچه را نزد پزشک جدید می بردند و پس از چند روز معاینات متعدد همان پاسخ پزشکان قبلی را که نه می دانستند چه عاملی باعث نابینایی شده است و نه اینکه چه راه حلی برای درمان آن وجود دارد دریافت و مأیوسانه او را ترک می کردن. بسیاری از پزشکان اروپایی که از تشخیص و درمان مأیوس بودند، یکی از اساتید دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا را به عنوان آخرین مرجع معرفی کردند. پس از اروپا دکتر علی و همسرش در حالی که کاملاً مأیوس و ناامید شده بودند، راهی آمریکا شده و به پروفسور معروف مراجعه کردند. او نیز چشمان مریم را مورد آزمایش‌های متعددی قرار داد و بدون یافتن دلیلی برای نابینایی بچه و یا راه حلی برای مداوای او، به دکتر علی گفت که دیگر ماندنشان در آنجا و پرداختن حق ویزیت و هزینه‌های آزمایش فایده‌ای ندارد، چون او نه می‌داند دلیل نابینایی چیست، نه راه حلی را می‌تواند ارائه دهد و نه کس دیگری را می شناسد که بتواند چشمهای بچه را درمان کند. این دکتر با انصاف به زن و شوهر جوان و کاملا دلشکسته گفت که بهتر است به ایران برگردند و دعا کنند، چون که فقط معجزه می تواند چشمهای مریم را درمان نماید. پس از ماها دوری از وطن، دکتر علی و همسرش در حالی که بسیار خسته و افسرده و کاملا ناامید بودند به ایران بازگشتند. آنان از اینکه هیچ کس نتوانسته بود حتی تشخیص دهد که چه مسئله‌ای باعث نابینایی کودکشان شده است بسیار ناراحت بودند. همکار عزیزم را در خانه‌اش ملاقات کردم و خود را در غم فراوانی که او و همسر و سایر اقوام و دوستان دانشگاهیش داشتند شریک دانستم و اظهار امیدواری کردم که همانطور که پروفسور آمریکایی گفته بود، انشاءالله معجزه‌ای به وقوع خواهد پیوست و چشم‌های مریم شفا خواهد یافت. معجزه به وقوع پیوست. مرد خدایی را به نام حاج کمال در شیراز می شناختم. ایشان یک عارف، شاعر و فردی روحانی بودند که در عین داشتن گواهی نامه فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بنابر علاقه شخصیشان در دبیرستان به تدریس ادبیات فارسی و تعلیمات دینی اشتغال داشتند. حاج کمال هفته دو شب در منزل خود جلساتی روحانی برگزار می کردند که در آن اشعاری از مولوی، حافظ، سعدی و شعرهای معروف دیگر و گاهی اوقات از اشعار خود ایشان خوانده می شد. ایشان علاوه بر خصوصیات ذکر شده، این توانایی را نیز داشتند که یکی از حضار در جلسه را به خواب مغناطیسی، خوابی تقریبا شبیه هیپنوتیزم، فرو برند و با ارواح طیبه امامان و یا اولیای خدا تماس حاصل کنند و از آنان استدعای هدایت در خداشناسی و مرحمت و مساعدت بنمایند. از این جلسات استفاده های شایان برده و از شرکت در آنها واقعا لذت می بردم. آشنایی با حاج کمال را یکی از رویدادهای بسیار مهم زندگی خود دانسته و آن را یکی از الطاف خداوندی می دانم. بیش از هر چیز حاج کمال از خداوند و از وحدت وجود صحبت می کردند. این که در دنیا یک وجود و هستی که خدا باشد بیشتر وجود ندارد و همه کس و همه چیز در حقیقت تجلیات متفاوت و متنوع این هستی مطلق هستند. با آگاهی از تأثیر و اندوه فراوان دوست و همکارم دکتر علی و خانواده اش و با آشنایی که از حاج کمال داشتم تصمیم گرفتم که از آنان در منزل خود دعوتی به عمل آورم تا شاید خداوند لطفی به این خانواده دلشکسته بنماید. در برخورد اول حاج کمال همانطوری که تکه کلام ایشان است گفتند که هرچه خداوند بخواهد آن خواهد شد و بهترین کاری که می توانیم بکنیم این است که به او توکل داشته و راضی به رضایش باشیم. پس از چند دقیقه حاج کمال دیوان حافظ را به قصد تفعل باز کردند و این غزل را که آمده بود برای حضار در جلسه خواندند. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور. شمع بزم آفرینش شاه مردان است و بس، گر توی از جان غلام شاه مردان، غم مخور. شعر حافظ برای این مجلس آنچنان مناسب بود که دکتر علی و همسرش و کلیه افراد حاضر در مجلس شروع به گریستن کردند، در حالی که کلیه پزشکان و متخصصین از درمان چشمهای مریم قطع امید کرده بودند و پدر و مادر دلشکسته نیز دیگر راهی جز رفتن به درگاه خداوند نداشتند، حافظ این شاعر عالی قدر ایران از طریق شعرش در جلسه حاضر شده و به این زوج جوان و سایر حضار دلداری و نوید می دهد که هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. یک حالت امیدواری و شوق و شعف در جلسه پیدا شده بود که حاج کمال یکی از افراد حاضر در جلسه را به خواب مغناطیسی فرو برده و خدمت یکی از اولیای خدا رسید. این روح بزرگ از زبان فرد واسطه فرمودند که بچه ظرف 3 هفته دیگر بینایی خود را به دست خواهد آورد. وقتی که از ایشان سوال شد که دکتر علی چه باید بکند، فرمودند کار به خصوصی لازم نیست، ولی اگر بخواهند می توانند به نیازمندان کمک مالی کنند. این مطلب که در حقیقت تأییدی بر اشعار حافظ بود، شوق و شعف در جلسه را چند برابر کرد، به طوری که تمام حضار از خوشحالی گریه می کردند. پس از این جریان دکتر علی فرد بسیار خیری شد. همان شب به اتفاق همسرش به یکی از زیارتگاه‌های شهر رفتند و کمک مالی زیادی به فقرای حاضر در آنجا نمودند. و شب بعد در حالی که اتومبیل بنز خود را پر از مواد غذایی کرده بودند، به اتفاق به محله فقیرنشین شهر رفته و آنها را بین فقرا تقسیم کردیم. مطمئن هستم که این اولین بار بود که ایشان به این محله پا گذاشته بودند. دیدن این افراد فقیر در کشوری غنی مثل ایران برای من تعجب‌آور و تأثیرانگیز بود. چشم‌های بچه شفا یافت. درست پس از 3 هفته چشمان مریم نسبت به حرکات مختلف و نور حساسیت نشان داد. او پس از ماها تاریکی توانست بار دیگر نور را ببیند. پس از چند ماه دکتر علی دانشگاه را ترک کرد و به کار دیگری پرداخت. وقتی که ایشان را برای ایام عید نوروز در منزلش ملاقات کردم، همسرش گفت که برای پروفسور آمریکایی نامه‌ای نوشته و جریان بینایی چشم مریم را برای نامبرده شرح داده است. پاسخ این متخصص این بود که حتماً معجزه‌ای شده است. من نمی‌دانم چه عاملی باعث کوری بچه و چه عاملی باعث درمان او شده است. در هر حال از این رویداد خیلی خوشحال هستم. اکرم از مرض سرطان می‌میرد. یکی از اقوام دور و بسیار نیکوکار من به نام اکرم که 2 بچه کوچک نیز داشت به مرض سرطان مبتلا شد و برای حدود 1 سال سخت‌ترین دردها را کشید. انواع و اقسام داروهای مسکن به وسیله پزشکانش به او داده می شد تا درد او را قدری تسکین دهند، ولی مثل اینکه اثری نداشتند. پس از تحمل 1 سال درد لاینقطع، اکرم فرزندان و خانواده خود را تنها گذاشت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این وقایع چرا اتفاق می افتند؟ وقایع مذکور و اتفاقات دیگری را که در زندگی خود ملاحظه و مشاهده نمودم، این سوال را برای من پیش آوردند که دلیل آنها چیست و چرا اتفاق می افتند؟ از خود می پرسیدم که چرا 2 برادر که فقط چند سال با هم اختلاف سن داشتند، یکی بایستی 10 سال زمینگیر باشد و درد بکشد و بمیرد و دیگری بدون تحمل دردی با 1 سکته فوت کند؟ چرا باید نوزادی 1 دفعه بیناییش را از دست بدهد و هیچ پزشک و متخصصی حتی نتواند تشخیص دهد که علت آن چیست؟ ولی ارواح طیبه به پدر و مادر دلشکستش دلداری داده و نوید دهند که بچه بیناییش را باز خواهد یافت. چرا فرد نیکوکاری مانند اکرم بایستی 1 سال لاینقطع سخت‌ترین دردها را بکشد و بالاخره شفا نیابد و فوت کند؟ در این دنیا چه می‌گذرد و خداوند با این وقایع می‌خواهد چه چیزی را نشان دهد؟ بایستی حتماً برای این وقایع دلایلی وجود داشته باشد. مطمئناً هر کسی می‌تواند بنشیند و لیست بلند بالایی از دوستان و اقوام خود که به راحتی و یا به سختی مرده‌اند و یا زندگی راحت و خوب و یا سخت و بدی را داشته‌اند تهیه کند و پس از آن از خود بپرسد که چرا فلان فرد و یا خانواده‌ای به این خوبی که حتی پشه ایرانیز از خود نمی آزرد بایستی به چنان مصیبتی دچار شود و دیگری که با دزدی و کلک و کلاهبرداری سرمایه‌ای به هم زده است بتواند وسایل رفاه مادی خود و خانواده اش را فراهم کند. به سر افراد نادرست بالاخره چه خواهد آمد؟ خیلی سوال‌های نظیر اینها را می توانیم برای خود مطرح کنیم، ولی بالاخره بایستی برای آنها پاسخی بیابیم. با سالها مشاهده وقایع مختلف زندگی و مطالعه تعلیمات ادیان به خصوص اسلام و مطالعه اشعار و نوشته های عرفانی و شرکت در جلسات منزل حاج کمال و سمینارها و جلسات دیگر، حالا توانستم فرضیه‌ای بیابم تا به وسیله آن بتوانم برای سوالات خود پاسخی داشته باشم. در این کتاب مایلم این فرضیه را با شما در میان بگذارم. با مطرح کردن این فرضیه هیچ گونه ادعایی مبنی بر این که می توانم کلیه سوالات دینی و فقهی را جواب دهم ندارم. هیچ ادعایی در صاحب نظر بودن در اسلام و تعلیمات بسیار غنی و خوشبختی آفرین آن را ندارم. فقط فرضیه ای یافتم که مایلم آن را با شما در میان بگذارم. شما در قبول و یا رد آن کاملا آزاد هستید. امید من فقط این است که بتوانید وقایع زندگی را بهتر درک و قبول کنید و بدین وسیله زندگی آرامتر و خوشتری داشته باشید. امید من این است که مردم را آنطوری که هستند بپذیرید و نخواهید که آنها خود را عوض کنند و مانند شما بشوند. این را بپذیرید که آنها نیز مانند شما در این زندگی هدفی را دنبال می کنند و هر کسی برنامه زندگیش را مطابق میل خود و با سرعتی که خود انتخاب می کند اجرا می کند. اگر می توانید به آنان کمک کنید تا زندگی بهتر و آرامش خاطر بیشتری داشته باشند، این کار را با کمال محبت و عشق به آنان و بدون توقع پاداشی انجام دهید. در این کتاب در یافتن پاسخ برای وقایع مختلف زندگی فرضیه ای ارائه می شود که به زندگی روی زمین به صورت رفتن به دانشگاه، دانشگاه زندگی نگاه می کند و وقایع و یا تصادفات زندگی را در حقیقت دروس مختلف این دانشگاه می داند. هر انسان روی زمین دانشجوی این دانشگاه است و در عین این که بایستی خود دروسش را یاد بگیرد، به طور همزمان نقش معلمی را برای سایر دانشجویان دانشگاه زندگی بازی می کند. به علاوه وقایع و تصادفات به خودی خود اتفاق نیفتاده و در آنها برای همه دروسی نهفته است که بایستی آنها را بیاموزند.